أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام. آیات انتهایی سوره مبارکه توبه را در ادامه مباحث پیش گفته تقدیم می‌کنیم. و خدمت عزیزان در نوبت پیشین و آغاز سخن اشاره شد ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. گفتیم که در این آیه شریفه حضرت پروردگار پرده از نکته مهمی برمی دارد و اون عدم سنخیت روحی و وجودی بین مؤمنان و کافران، موحدان و مشرکان است. به حدی و آیتی این حکم صادر میشه که کاملا همه روابط عاطفی بین این دو گروه رو هم تحت شعاع قرار میدهد این حکم الهی. اگر گاهی مشرکان، اونها که بر شرکشون جان دادند و مردند، به نوعی بالاخره فرزندانشون، کسانشون، پدرانشون حس دلسوزی یا اینکه تأسفی بر اونها در وجودشون دست میداد، ابراز به پیامبر کردند و بازگو کردند، اشاره کردیم آیه در چنین شرایطی نازل شد که پیامبر و مؤمنان هیچ جایگاهی ندارد و هیچ شأنیتی ندارد که استغفار برای کافران و مشرکانی داشته باشند که بر کفر و شرک میمیرند و قطعا مستحق و مستوجب قهر و دوزخ الهی خواهند بود. توضیحات کامل رو دادیم، دو مقدمه رو گفتم برای روشن شدن بحث، که مقدمه اول همان گونه که ملاحظه فرمودید بحث محدوده استغفار و به نوعی محدوده دعا بود که مرزهای دعا مرز عقلانیت و مشروعیت است. فراتر از عقلانیت و مشروعیت نمیتوان خواسته ای رو از خداوند طلب کرد، این دو حد قطعی است. امر ممکن رو میتوانیم از خدای سبحان بخواهیم و دوم امر مشروع رو. و اینکه مغفرت خداوند شامل حال اهل شرک، یعنی کسانی که بر شرک مرده اند باشد، این امر غیر مشروعی است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند هرگز مغفرت خودش رو شامل حال کسانی که بر شرک مرده اند نخواهد کرد. آیات مسلم قرآن چنین حکمی رو روشن می کند و بدیهی است. به همین خاطر نمی توان در مجموعه دعای خواسته ای قرار بگیرد. و دوم اشاره کردیم اساس پیوندها در آیین اسلام و در قرآن مبتنی بر پیوندهای روح و روان و جان انسان هاست، نه پیوندهای جسمی و حتی خونی. انعکاسی است از پیوندهایی که در قیامت بین انسانها شکل میگیرد، که رابطه بین انسانها در قیامت نه بر اساس سبب است نه بر اساس نسب، نه روابطی است که اینها به اسباب اجتماعی مانند ازدواج و اونها شکل گرفته است، و نه پیوندها و مناسباتی است که بر اساس خون و فامیل و ژنتیک و امثال این باشد. هیچ کدام اینها در قیامت وجود ندارد و مطرح نیست، بلکه فتقطعت بهم الاسباب فلا انساب بینهم. نه نسبتی است نه سببی است. آنچه انسانها را در قیامت کنار هم جمع می کند ایمان و اشتراکات روحی و اعتقادی اونهاست. انعکاس این حالت رو خدای سبحان در قرآن اشاره می کند نسبت به حال و وضع مناسبات انسان ها در زندگی اجتماعیشون. به همین خاطر اگر کار به جایی کشید که قل ان کان آباؤکم، بگو پیامبر اگر پدرانتون، اگر برادرانتون، اگر عشیره شما، و ادامه تا 8 عنوان رو خدمت دوستان عزیز در همین سوره زمانی که تفسیر کار رو می گفتیم خواندیم. اگر این موضوعات احب الیکم من الله و رسوله، محبوب تر از حکم خدا، امر خدا، فرمان خدا و ارتباط با رسول خدا باشد، فتربصوا، در انتظار آن باشید که عقوبت و قهر خداوندی شامل حالتون باشد در دنیا و آخرت. بدانید که مستوجب رحمت الهی نخواهید شد. این ارتباط ارتباط نیست. گفتیم هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. قل ان کان آباؤکم و اخوانکم، بگو اگر پدرانتون، برادرانتون، هر کدام از اینها، استحب الکفر علی الایمان، اینها کفر رو بر ایمان انتخاب میکنند و ترجیح میدن، دیگه نمیتونید اینها را ولی خودتون، دوست خودتون و نزدیک خودتون بشمارید. رابطه چیز دیگریست. ملاک ارتباط ایمان و خداست. اگر شعاع رحمت الهی بر این پیوندهای اجتماعی سایه افکند، مقبول و توصیه شده و تأکید شده بران. اما اگر این پیوندها بود، نبا این پیوستگی ها، نبا این سایه تقوا و رحمت و ایمان، باید فکر دیگری برای اون کرد که اینها نمیتواند برای مؤمنان پیوند و ارتباط و مناسبت محسوب شود. دیگه در سطح کلان مطلب رو ملاحظه فرمودید، دیشب گفتیم، همین مقدار فقط اشاره میکنم که بناست عزیزان بین کفر و ایمان و بین توحید و شرک فاصله ها محفوظ باشد در دنیا و آخرت. این دو مفهوم، مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخون لا یبقیان، مرزهای بین کفر و ایمان، مرزهای بین شرک و توحید، مرزهایی نیست که اینها رو بتوان تجمیعشون کرد. اگر جماعت و گروهی گاه ادعای صلح کل می کردن، دروغی بیش نیست و گزافهی بیش نیست که با هیچ معیاری از معیارهای عقلانی و وحیانی هماهنگی ندارد. گاه ملاحظه می‌فرمایید در شریعت اگر حکم به نجاست کافر می‌شود، با حالی که گاه تصور می‌کنیم ملاک نجاست کافر با بقیه اقسام نجاسات دهگانه‌ای که در اسلام مطرح میشه اصلا یکی نیست و اون اعیان نجسه‌ای که مطرح میشه که نمیخوام اسم ببرم با نجاست کافری که در اسلام مطرح میشود، انما المشرکون نجس، صریح آیه شریفه قرآن، مشرکان نجسند و نگذارید اینها به مسجد الحرام نزدیک بشن به دلیل نجاستشون، بار بیشتر این نجاست بار روحی است. یعنی خداوند این مرزها رو محکم و استوار می کند و حکم به نجاست کافر کردن، کافر مسلم، مشرک مسلم کردن، حاکی از این است که به گونه ای فاصله بین ایمان و کفر، بین مسلمانان و مشرکان و کافران باشد که هیچ رغبت و میلی به شیوه نگرش اونها، نگاه اونها، سبک زندگی اونها در حیات مسلمانان، هیچ رغبت و میلی دیده نشود که خود این نجاست میتواند یه دیوار بلندی رو در این جهت ایجاد کند. خب فرمود ذات حقی مطلب رو خدمت دوستان گفتیم، آیه تمام. البته من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم تأکید کردم، آیات رو خوندم خدمت دوستان، شواهد رو اشاره کردم، این جاییست که دیگه هیچ امیدی نیست. یعنی تا جایی که امید به بازگشت، روزنه ای برای هدایت دیده میشه، باید دعوت کرد، باید خواند. بارها سخن دلنشین پیامبر در زیر آسمان شنیده میشد و بانگ او گوشها رو نوازش میداد که اللهم اهد قومی. دندان نبی مکرم در جنگ احد، ثنایا و دندان نبی مکرم، دو دندان پیامبر شکست. مسلمانان خیلی آشفته حال شدند وقتی این وضعیت رو دیدند. و بسیاری از کسان که می دانستند این چه نفسی است و این چه سینه سینایی است که طور را تکان می دهد و به لرزه در می آورد، گفتند یا رسول الله، آیا وقت آن نیست که نفرین بر این جماعت کنی؟ خداوند می پذیرد است و با این دندان شکسته. فرمود خیر، ما با است و لعانا، من برای لعنت مبعوث نشدم. بارقه امید هست در میان اینها، کسانی هستند که فرداها اسلام خواهند آورد و هدایت میشن. لذا میگم اللهم اهد قومی، این سخن مال اونجاست، یه موردش، خدایا این قوم من رو هدایت کن. انهم لا یعلمون، اینها جاهلند، اینها به جهلشون عمل کردند، لذا از تو میخواهم که هدایتت رو شامل حال اونها کنی. این روش پیامبر است تا جایی که امید باشه. اما زمانی که دیگه بسته شد، در من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه مشخص شد اینها دوزخیانند، یعنی تا آخرین نفس عداوت و دشمنی خودشون رو ابراز میکنن، دیگه اینجا جایی است که مرزها بلند و استوار و مستحکم، هیچ نه مشمول غفران الهی، نه رحمت خداوندی، نه دلسوزی از ناحیه مسلمانان باید باشند. این تمام. به دنبال این آیه‌ای که امشب آغاز می‌کنیم خدمت دوستان، و ما کان و نبود استغفار ابراهیم برای اب او، پدر او، الا ان موعدت وعده ایا، مگر به خاطر موعده و وعده‌ای که ابراهیم داده بود. خب چی شد یه مرتبه سخن ابراهیم به میان آمد بعد از اون بحث پیشین؟ بله خیلی زیباست، در قالب یک مستاق و یک نمونه آشنای برای جامعه اون روز، مطلب بالا آیه پیشین رو قرآن تبیینش میکنه. سخن در این بود که مشرکان، کسانی که بر شرک و کفر مرده اند، حتی استحقاق غفران الهی رو قطعا ندارند، لذا شما چنین خواسته ای رو نداشته باشید بر اساس موازین الهی. حالا اینو در پایان آیه عرض میکنم، اون احساسات و روابطتون رو، روابط عاطفیتون رو مدیریت و کنترل کنید. حتی بسیار نکته مهمی است، میاد انشاءالله. با توجه به این نکته، یک نمونه عالی آشنای برای این جامعه ذکر میشه و اون نام آشنا طبعا ابراهیم است. ابراهیم کسی که الاب العالی، ابراهام، ابرام به تعبیر عبرانی اون، و در کلام عربی ابراهیم یعنی پدر بزرگ، پدر بزرگ تمام ملیون، یعنی موحدان، تمام ارباب ملت و ادیان پدر خودشون رو ابراهیم میدانستن، یهودیان، مسیحیان و مسلمانان. جامعه عرب هم که خودشون رو از دودمان و تبار اسماعیل میدانن فرزند ابراهیم، لذا ابراهیم براشون نام آشنایی است و شخصیت داره، عظمت داره. از ابراهیم گفتن در قالب مثال ابراهیم بهتر میتواند مطلب رو تثبیت کنه برای اینها و برای طول تاریخ، چون ابراهیم محبوب دلهاست. من آیه رو یه الفاظش رو مروری بکنم خدمت دوستان تا به معنا برسیم. و ما کان استغفارو، و نبود استغفار ابراهیم. صحبت از این بود که هیچ پیامبر و مؤمنی نباید برای مشرک استغفار کند. مثل این که یه حافظه تاریخی اینجا به جبلان آمده است و یه یادی کردند از این که شاید ابراهیم برای یه مشرک استغفار کرده است. ممکنه یه خاطره این چنینی در حافظه تاریخی نشان داده شده است و کسی این رو ممکنه یادآوری بکند و تذکر بدهد فردا. چه زیبا قرآن از این نکته استفاده و بهره برداری میکنند و یه دقایقی مطرح میشه که الان بازگو میکنم خدمت دوستان عزیز. ما کان استغفار ابراهیم لعبی، بارها خدمت عزیزان این کلمه اومده است در قرآن، گاهی تعبیر میشه لعبیه آذر، یعنی در کنار این اب نام این اب برده میشه، لعبیه آذر. به پدرش آذر ترجمه میکنیم ابتداءن، اما بارها خدمت عزیزان اشاره شد و گفته شد که به شواهد تاریخی، به شواهد کلامی، به شواهد عقلانی مشخص است این ابی که در اینجا مطرح میشه، این پدر ابراهیم نیست. ابراهیم یتیم است، یعنی در آغاز کودکی پدر را از دست میدهد و نام پدر ابراهیم تاروخ یا تاروخ است که در تورات هم میبینیم نوشته شده است، تاریخ هم نوشته است و نام پدر او آزر نیست. لعبیه آزر این نام پدر ابراهیم نیست. سوم، کلمه اب در خود قرآن مصادیق و استعمالات متفاوت دارد. به پدر گفته می شود، به عمو گفته می شود، به بزرگان قوم و جماعت گفته می شود. در کلام عرب یه استعمال شایع و گسترده‌ای دارد، هیچ دخلی نداره که مساوی با معنای پدر باشد. چهارم، ابراهیم در قرآن سخن از کسی می گوید با تمام عظمت و پیوسته مغفرت الهی را برای او طلب می کند که نام او والد است. لب غفر لی ولی والدیه. والد به کسی میگن که انسان از صلب او به دنیا می آید، کما اینکه والده کسی است که انسان مستقیما از رحم او متولد میشه. و ابراهیم برای چنین کسانی تا ابدیت دعا میکند. اما این اب کسی است که ابراهیم از او بیزاری میجوید در پایان. پس دو شخصیتند، یه والده که پدر اوست، پدر حقیقی او، یه اب که حال این آیا شوهر مادر ابراهیم است بنابر نقل تاریخ، آیا عموی ابراهیمه، آیا بزرگ قبیله و قوم است که این احتمال سوم بیشتر از بقیه احتمالات است، کاملا روشن ماجرا چیست. این استغفاری که ابراهیم برای ابیه، برای این آزر داشت و گفت سلام علیک سوف استغفر لک ربی انه کان بی حفیا، من در پیشگاه خدا آبرو دارم، درود خدا سلام علیک، سلام و امنیت و عافیت بر تو باد، من به زودی در نزد خداوند سبحان برای تو استغفار خواهم خواست. و به این سخن خودش عمل کرد. وغفر لعبی انه کان من الظالمین. خدایا این آزر رو اگر ممکن است مشمول غفران قرار بده، البته اون از ظالمین است، خود میدانی. من جمع آیات رو گفتم همینجا، الان تبیینش میکنم خدمت دوستان. این نبود الا ان موعدت و ادها ایا. موعده همان اده یا همان وعده که میفرمایید، مگر به خاطر وعده این که به این آزر داده بود. اما فلما تبین له انه عدو لله، اما هنگامی که روشن شد و تبیین شد که این عدو و دشمن خداست، دیگه اینجا جایی بود که تبرأ من ابراهیم از او بیزاری جست و فاصله گرفت. حالا در پایان ان ابراهیم لأواه حلیم که انشاءالله بحث زیبایی دارد خواهیم گفت. برگردیم از آغاز سخن. ماجرا این است که ابراهیم خلیل الرحمن آمده است و قامت ایستاده برای انجام رسالت و مسئولیت و هدایت کریم. اما استعذار دارید پیامبران الهی با آموزشی که از سوی حق دارند بر عمرشون، زمانشون و تلاش و کالشون بخیلند. یعنی اینها زمان براشون ارزان و مفت نیست، مانند بسیاری از کسان. کن علا عمرک اشه من که علا درهمک و دینارک. امیر المؤمنین چه می کند در نهج البلاغه؟ بر عمرتون بخیل تر باشید، تر جیبتون که دستتون رو محکم روش گرفتید، دستتون رو محکم رو دقایق عمر بگیرید و بگذارید و نگذارید که این عمرتون و لحظات اون، دقایق اون و ساعات اون بدون بهره برداری مثبت و استفاده بهینه بگذرد. بیشتر خصتتون تو عمرتون و لحظات و زمانتون باشه، نه در مالتون و سرمایه هاتون که قابل جایگزین شدن است. اونی که قابل جایگزین شدن نیست، عمر است، شب و روزی است که بر ما می‌گذرد و از کف می رود. پیامبران الهی با این نکته، با این آموزه الهی، وقتی می اومدن رسالتشون شروع می کردن، سعی می کردن ابتداءً با گروهی، جماعتی، کسانی صحبت کنند که بیشترین بازده رو بتوانند از اون به دست بیارن. یعنی این وقت رو جایی صرف کنن که بیشترین اثرگذاری و اثربخشی رو داشته باشه. این روش پیامبران الهی بود، بسیار دقیق، انتخاب گرانه چنین کاری رو به امر الهی انجام میدادند. اگر میفهمد اذهب الی فرعون انه تقا، موسی مستقیما با همه دشواری کار و با تمام پیچیدگی ها و معضلاتی که بارگاه خدایگان مصر دارد، باید مستقیما به سوی خود فرعون ابتداءا برود، نه به سوی مردم و عموم جامعه.
خداوند سبحان ابراهیم رو موظف کرده است که با بزرگترین کسی که اثرگذارترین کس در جامعه است ابتدا دعوت خودش رو مطرح کنه. یعنی دو گروه هن که در جامعه اینها پیش روند، اینها پیشروان جامعه محسوب میشن، صاحبان قدرتند یا صاحبان فکر و نظری که مردم رو اونها حسابگری میکنند. سنفان ازا صلح و صلحت الامه و ازا فسدا فسدت الامه، همون تعبیری که در روایات خودمون داریم. دو گروه هن که اگر صالح باشن جامعه صالح میشه، فاسد باشن جامعه فاسد میشه. الامراء و العلماء، حاکمان و عالمان. اگر این دو صالح باشن جامعه به صلاحیت میره، چون اینها جلودارند، اینها به اصطلاح جامعه رو به پیروی خودشون دعوت میکنند، اینها کسانی هستند که جلوداری دارند در اجتماع. پیامبران ابتداعا سراغ کسانی میرفتن که بتونن از وقت و زمانی که صرف میکنن بیشترین نتیجه رو بگیرن. به همین خاطر ابراهیم سراغ چه کسی رفته است؟ آنگونه که موسی سراغ فرعون، ابراهیم هم سراغ آزر میره. پس آزر یه شخصیت بزرگیه، یه شخصیت شناخته شده، اثرگذار است. شاید بتوان گفت رهبر حزب بت‌پرستان اون زمان بوده است، اصلا جلودار حزب بت و بت‌کده بوده است. آمد و گفتگوی خودش رو با آزر آغاز کرد. بسیار خوب، این نکته اول. نکته دوم این که انبیاء الهی وقتی می اومدن و سخن آغاز می کردند، در کار پیامبران الهی و اون هدفی که اینها دارند و نتیجهی که می خوان بگیرند، شیوه بیان و سخن اینها اساسی ترین نکته کار بود. یعنی دقت بفرمایید، خداوند سبحان به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علیه وقتی که فرمود یا رسول الله بود برید با جامعه صحبت کنید و حرفتون رو بزنید، شیوه های انتقال و شیوه ها و روش های بیانی را آموزش داد. فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. پیامبر برو بگو، اما ادعو الى سبیل ربک، دعوت کن به راه خدا مردم را و جامعه را ابتداعا بالحکمه. سخنان تو باید استوار و محکم و سنجیده و منطقی و صغرا و کبرا و اون کامل و جامع باشد، هیچ قابل خلل و نقض و بطلان نباشه. سخنی بگو که استوار و پایدار بماند برای همیشه، به لحاظ محتوا، به لحاظ قالب. دوم والموعظه الحسنه، اما در این حال این سخن استوار تو باید همراه با وعظ و موعظه حسنه باشد، در اون لطافتی، ظرافتی، دلنشینی، مقبولیتی، رغبتی در این کلام و بیان و انتقال سخن باشه. بله، در پایان هم ممکن است کار تو به جایی برسد که این دو شیوه افاقه نکنه، اونگاه جادل هم بلتی هی احسن، دیگه اونجا مجبور باشی که به جدال سخن بگویی. اگر به جدال و مجادله کشید، باز هم روش تو جدال احسن است، که اینها رو در سوره مبارکه نحل مفصل توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم این سه نکته رو. پیامبران الهی وقتی میان صحبت رو مطرح می کنن، نمیشه که اینها در یه قالب تند و خشنی، در یه قالب خشک مکانیکی صحبتشون رو با مخاطبانشون در مسیر دعوت مطرح کنن. یعنی اولین چیزی که اینها لازم دارن اینه که اگر محتوای استواری است، اما قالب و لحن باید بسیار لین، دلنشین و ملاتفت در اون موج بزنه. بنده حلقه به گوش هر ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاد کنی حلقه به گوش. این دوش پیامبران الهی است. به همین خاطر می‌بینید همون فرعون با تمام ان ربکم الاعلی که می‌زند، هنگامی که بناس موسی و فرعون برن با اون صحبت کنند و قول له قولا لینا، آقای موسی و هارون میرید پیش فرعون، اما با قول لین صحبت کنید، حتی با فرعون، با بزرگترین دشمن خدا، و قول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، باشد که شاید با لینت و ملاتفت سخن بتوانید چاشنی کنید و مطلب خودتون رو اندرون دل او جا کنید و به ذهن او وارد کنید. این هم روش کار پیامبران الهی. نکته دوم، که با لینت و ملاتفت سخن می گفتند، نه با درشتی. خب از لوازم این ملاتفت و لینت این بود که هنگامی که با فرعون‌ها، آزرها، نمرودها و غیره صحبت می‌کردن، امیدی به دل اینها بدن، آینده روشنی براشون باز کنن، نوید بدن. می‌بینید پیامبر مکرم اسلام داره صحبت می‌کند با بزرگان اوس و خزرج، داره صحبت می‌کند و انذر عشیرتک الاقربین با بزرگان صنادید مشرک تند قریش، و اینها رو در اون یوم الدار داره دعوتشون می‌کند به اسلام. بعد می‌فهمد بیایید آینده دنیاتون اینه که تکونون در آینده صاحبان عظمت و شکوه مندی و عزت و جلال در دنیا خواهید بود، جهان آخرتون چنین خواهد بود، وعده های بسیار نیک نسبت به زندگی دنیا، نسبت به جهان آخرت بر زبان پیامبر جاری میشه، مانند همه پیامبران اعلی. ابراهیم به آذر وعده میده در دنیا آینده نیکتر و شایسته تر در انتظار توست اگر ایمان بیاری و دست از شرکت برداری و به توحید گرایش نشان بدی. پس از آن غفران الهی در دنیا رحمت خداوند شامل حالت میشه، در آینده غفران الهی شامل حالت میشه. از گذشته خودت هیچ نگران نباش، امیدوار باش، و من هم در پیشگاه ذات حق طلب غفران برای تو میکنم. الان آیه رو خوندم، سلام علیک، تمام امنیت و سلامتی را بر تو میخواهم جناب آذر، سلام علیک، سوف استغفر لک ربی، به زودی هم من در یه حال خوشی که باشم از خدا برای تو مغفرت طلب میکنم که گذشته تو هم جبران بشه، آینده شایسته هم در انتظار تو باشد. انهو کان بی حفیا و مطمئنم به خواسته خودم، چون خداوند من را عزیز میدارد، من نزدیکم به خدا، خداوند منو به خودش نزدیک کرده، از ما حفییم با هم. این خیلی زیباست، تعبیر قشنگ ابراهیم به کار میبرد در اون تعبیرش که در آیه شریفه میاد. خب با این شیوه سخن گفت و به آذر این وعده رو هم داد، اما با تمام راهکارهایی که ابراهیم ارائه کرد و به کار بست افاقه نکرد، مانند بسیاری از سران و قدرتمداران و صاحبان جایگاه هایی که هرگز حاضر نیستن دست از موقعیتشون بردارن، میدونن اگر ایمان بیارن گمانشون اینه که دیگه اون موقعیت و اون اقتدار و اون چپاولگری و اون زورمداری رو ندارن، لذا نمیپذیرن. آذر هم نپذیرفت و مشخص شد که اراغب عن آلهتی، آیا تو میخواهی از خدایان من رو کنی؟ ابراهیم چنان حال که این چنین شد، تو را به جوخه اعدام خواهیم سپرد، تو را به آتش میافکنیم، چه میکنیم؟ و دیگه بقیه مسائلی که در قرآن میبینید پیش میاد و شمشیر از رو بسته میشه به تمام معنا. به اینجا که رسید دیگه ابراهیم دست برداشت، یعنی با تمام ملاطفت آمد، اما دیگه از جادل هم بلتی احسن هم گذشت، دیگه جاییست که مانند نوح باید دست برداره بگه لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دیگه خدایا فرصت به این آمده. فرمود و ما کان استغفار و ابراهیم، نبود استغفار ابراهیم. اگر ابراهیم برای مشرکی دعا کرد، این جزء روش کار او بود، تاکتیک تبلیغی ابراهیم بود. الا ان موعدت وعده ایاه، وعده داده بود که به سوی ایمان بیاید، بپذیرد، آینده روشن رو به اون گفت، وعده رحمت و غفران الهی را داد. اما متاسفانه فلما تبین له، پسانگاه که روشن شد برای ابراهیم که انهو آذر عدو خداوند است و دست از عداوت بر نمی دارد، تبرمه. خب در آیه بالا خواندیم من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه دانسته شد که این مشرکان و کافران ساکنان دوزخند، دیگه رابطه عاطفی رو قطع کنید، دیگه اینجا نمیتونید براشون دلسوزی کنید، غفران الهی رو طلب کنید، خیر، دیگه اینها مستوجب، یعنی استحقاقش رو ندارن و نمیتونن بپذیرد، وجودشون قابلیت غفران نداره، اصلا قابلیت محل نیست برای جذب غفران. که دیشب آیات رو خوندیم خدمتون که پیامبر استغفار کنی یا استغفار نکنی فلن یغفر الله لهم، 70 مرتبه هم استغفار کنی استغفار اثر نمی کند برای اینها، دیگه اینا وجودشون استحقاق استغفار رو نداره. این پس به این جهت بود، الا ان موعدت وعده هایی ها، اما فلن ما تبین له، هنگامی که روشن شد انه عدو لله تبرعمه، ابراهیم بیزاری جست و گفت که دیگه سر و کار تو با ذات حق است و عقوبت الهی در انتظار توست آذر و بقیه سخنان کوبنده ابراهیم. این به عنوان یه مصداق از آیه پیشین مطرح شد و هر دو آیه روی هم یه سیاست کلی برخورد با مشرکان و کافران رو برای همیشه به مسلمانان آموزش میده در قالب این دعایی که مطرح کردیم. اما این پایان آیه بسیار عجیب و زیباست عزیزان. خداوند سبحانه فرمود ان ابراهیم لأواه حلیم. اجازه بدید من اینجا توقف کنم، یه مقداری بیشتر این رو خدمت دوستان این بحث رو مطرح کنم که فوائدی داره، لطائفی درش دیده میشه. ان ابراهیم لأواه، پایان آیه است. بعد برای اینکه چرا ابراهیم چنین عمل کرد، مثل اینکه چرا ابراهیم عمل کرد، ان یعنی گویا زیرا، ان ابراهیم، چون ابراهیم، لأواه، اون لامی که اومده سر اواه تأکید میکنه، چون ابراهیم قطعا اواه حلیم بود. دو صفت برای ابراهیم مطرح میشه که توجیه میکند عملکرد ابراهیم را، یعنی اون برخورد لطیف مشفقانه آغازین رو که سلامون علیک آقای آذر، فدای شما، سوف استغفر لکم ربی، سعی میکنم که تو را بر خوان غفران الهی میهمان کنم، آخر ما آبروی اینجا داریم. اما بعد فلان ما تبین انهو عدوون لله، بعد که مشخص شد دشمن خداست، لعنت خدا بر تو باد، فلما تبین له انه عدوون لله تبرأ من. این رفتار دوگانه ابراهیم در اون مرحله. تو این مرحله میدانید چرا؟ چون ابراهیم اواه حلیم است که میتواند چنین برخوردی بکند و این مناسبات و روابط اجتماعی رو این گونه تدبیر و مدیریت کند. حالا من این دو واژه رو بگم لذتش ببریم. کلمه اواه بر وزن فعال است، صیغه به اصطلاح مبالغه، شدت و اوج رو میرساند در یه چیزی. بسیار اواه بود، بسیار یعنی کثیر و تعوه، کثیر و تعوه، تعوه بسیاری داشت. خود اواه صیغه مبالغه، تعوه مصدر، اواه اسم فعل، یعنی اتزجرو، یعنی اتفجعو، اتفجعو، اشفقو. حالا دقیق تر فرض کنم خدمت دوستان، همین اول جمله لطیفی بگم قبل از اینکه معانی دقیق تر رو بگم. این کلمه اوه اوه به هر دو تلفظ اگر یه قلب و ابدالی توش انجام بشه تبدیل میشه به همون آه. زلغویین می نویسند این رو در ریشه این کلمه آه. اما کدام آه؟ نه آهی که از زخم دست برون آید، آهی که از زخم جان و جگر برون می آید. تعوه آه کشیدن از عمق جان و سوز دل. این توجه فرمودید؟ لغویون تعوه رو میگن اشفاق، تلطف، شدت و غلیان دلسوزی، سوزمندی جان، آه جگر. یک کلمه خیلی پرتب و تابی است این واژه تعوه و اواه که دو مرتبه در قرآن اومده، هر دو مرتبه هم در مورد ابراهیم است. اینجا میگه لأواه حلیم، یه جای دیگه میگه اواه منیب، اواه منیب است. مجموع معانی رو که کنار هم میذاریم به استعمالات، اواه و تعوه، کسی که بسیار تعوه دارد، یعنی کسی که در نهایت و اوج غلیان احساسات و عواطف و حالات درونی است، شور درون او، سوز جان او در اوج و بسیار است. این رو خداوند به عنوان یه صفت ممتاز دو مرتبه برای ابراهیم مطرح میکند. ابراهیم شخصیتی است که سوز جان دارد، درد درون دارد. اما اون سوز جان و درد درونی که ابراهیم دارد، این به چیست، به کیست این سوز جان و درد درون او؟ یک، در رابطه با خداست.
و ذاته.
ابراهیم شخصیتی است که در حقیقت دل او پاره پاره است برای ارتباط با خداوند و سینه خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم من ز درد اشتیاق. یه حزنی در جان ابراهیم است، یه دردی در جان ابراهیم است که درد فراغ است که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند. این اون حزنی است که وقتی میگفتم خدمت دوستان که حب الوطن من الایمان، این به اون معنایی که میفرمایید که دوستی وطن از ایمان است و چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم بر زنده یک تن مباد، این اون معنا نیست. یعنی اساسا این در مجامع خبری ما این جمله نیست. از قرن چهارم به بعد اثرش پیدا میشه، حب الوطن من الایمان. اصل این که انسان به وطن و سرزمین خودش تعلق داشته باشه مقبول در جای خودش در روایات ما توصیه شده است، اما این جمله نه. بعد در توجیه این جمله با توجه به این پیشینه بسیاری از بزرگان چیز دیگه میفهمن از این، همونی که مولوی هم میگوید این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست، نه این وطن ایران است و عراق است و از حجاز و چین و ایرانی ما، شبنم یک صبح خندانی ما، نه این نیست، بلکه این وطن اون وطنی است که حالا اتا علال انسان هین و منت دهر لم یکن شیئن مذکورا. اون وطن اولیه است که انسان از اونجا میاد، اون وطن اولیه است که نال الله و نالیه راجعون. اگر کسی این سوز در جانش باشه و این حس فراق رو داشته باشه و این اشتیاق رو داشته باشد به سوی حرکت کردن به سمت اون وطن، این میشه افواه. سوزی در جان ابراهیم است به خداوند و وصل الهی و وعده وصل، چون شود نزدیک آتش عشق شعله برگردد نسبت به حضرت پروردگار. این یک بخش. بخش دوم این سوز و درد در ارتباط با خلق با مردم است. افواه کسی است که یه شفقت و یه تلطفی به جامعه دارد، یعنی درد مردم رو داره، درد جامعه رو داره. افواه کسی است که نمیتواند محرومیت ها رو ببیند، گرسنگی ها رو ببیند، رنج ها رو ببیند، مظلومیت ها رو ببیند و شب آسوده بخوابد. افواه انسانی است که یمامه شام غیره اگر دخترکی در طمع قرص نانی به سر کند، من علی ابن ابی طالب چگونه میتوانم خودم رو امیر المؤمنین بنامم؟ این افواه، این سوز جان علی است در خطبه در نامه 45 نهج البلاغه و سخن به اونجا برسد که وحسبک دا ان انتبیت ببتنت و حولک اکباد تهن الی القدی قدی، پسر ابی طالب همی درد برا تو بسه که تو شب را با شکم سیر بخوابی و اطراف تو شکمهای گرسنه نباشد. این همانیست که در خطبه متقین هم امیر المومنین میفهمد قلوبهم محزونه. این انسانهای به معنای واقعی متقی حزن درونی دارن، یه درد جان دارن نسبت به خلق، نسبت به خالق. لذا شعار اینها اینه که الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست، دلم شد پرشعله گردان سینه پردود، کلامم را به گفتن آتش آلود. این قصه همان است که بزرگان هم به رازهای از این رسیدند. پیامبران الهی عزیزان به خصوص برجستگان از انبیاء الهی افواه بودند. تمام وجود اینها سوز است و نسبت به خداوند سبحان و گداز است نسبت به بندگان الهی و خلق. شما نسبت به خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علیه و آله با ملاحظه می‌فرمایید نسبت به انجام وظیفه در رابطه با خداوند و رابطه با خلق کار به جایی میرسد که خدا به او چه بگوید؟ فلعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر تو باخون نفسک، یعنی داری خودتو میکشی، تو داری خودتو میکشی به خاطر اینکه این ابو جهل و ابو لهب ایمان نمیارن. بس دیگه، اینقدر دلسوزی نکن، اینقدر سوز سینه نداشته باش، ناله نزن از این که خدایا چرا اینها نمیان و با این شتاب داری حرکت میکنی در راه توسعه دین خدا. و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، شما این هرس رو داری. انشاءالله پایان این آیات میرسه به شب احتمالا رحلت نبی مکرم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، میخونم خدمتون تا جایی که عزیزون علیکم عزیزون علیه ما انتم. چقدر درد داره بر پیامبر دشواری های شما، چقدر سخت بر او، نمیتونه تحمل کنه درد شما را، نمیتونه اشک یتیمان رو ببیند، نمیتونه سوز سینه دردمندان رو پیامبر تحمل کند. خب بارها خدمت دوستان گفتیم رومیل تب میکنه، سه روز نبوده نماز، آمد امیر المومنین فرمودن رومیل چه حالی داری؟ گفت یا ابوالحسن، میگی چه حالی دارم؟ سه روز گنج خانه افتاده بودم، به تب که نیامدم نماز. فهمدن رومیل تو تب نداشتی، من تب داشتم، از تب تو میسوختم و تو رو دعا میکردم. هیچ چیز برای من پسر ابی طالب دشوارتر از این نیست که اشکی را بر گونه یتیمی مظلومانه تحمل کنم. نه احد برام سخته، نه خندق، این برام سخته. ما این تعوّت فی شیء وضعت به کما تعوّت للاطفال فی الصغر قد مات والدهم من کان یکفلهم فی النائبات و فی الاسهار و السفر اسفار و السفر. سخن زیبای امیرالمومنین که ترجمان همانی است که خدمت عزیزان اشاره کردم. این عواه است، این سوز سینه نسبت به خدا و نسبت به خلق در جان این اولیایی که ابراهیم این رو دارد، یعنی این اوج عواطف و احساسات تو وجودشون قرض دارم، دقت بفرمایید، اوج عواطف و احساسات در جان ایناست. عاطفی ترین و احساسی ترین انسانند این پیامبران الهی نسبت به خدا، نسبت به خلق. فرزند 18 ماه است، به رحمت الهی رفته است، به اذن الهی پیامبر عشق میبارد مثل ابر بهار. یا رسول الله، القلب یحرق و العین تدمع. یا ابراهیم انا علیک لمحزونون، بابا ابراهیم خیلی محزونم در از دست دادن تو، قلبم می سوزد، اشکم می بارد. اما بلا نقول ما فیه سخط الرب، یک کلمه خلاف موازین خدا هم سخن نخواهم گفت و پذیرای امر و فرمان او هستم. یعنی اوج احساس و اوج هیجانات پاکیزه احساسی درونی و عواطف درونی، اما در سایه عقلانیت کامل. این شأن پیامبران الهی است. توجه فرمودید؟ اینجا فرمود ان ابراهیم لعواه، ابراهیم کاملا یه انسان عاطفی احساسی در اوج، اما حلیمان لعواهن حلیم. خیلی جالبه کلمه حلیم، ممکن است الان در استعمالات بین خودمون وقتی کلمه حلیم رو به کار میبرید میگید فرمی خیلی انسان حلیمی، یعنی چی؟ یعنی خیلی صبور، شکیبای، بردباره دیگه، چنین معنایی بیشتر به ذهن میاد. اما نه، عجله نفرمایید، اینطور نیست. بگذارید که ریشه واژه دقیقا دانسته بشه و اون لذت استفاده از کلمه رو داشته باشیم. کلمه حلیم در حقیقت از ماده حلم میاد، حلم، حلم، احلام. حلم و حلم به معنای عقل، از اسامی زیبای عقل و خرد حلمه. به همین خاطر ابتداعا کلمه حلیم یعنی صاحبان حلم، کسانی که فرو رفته در عقلانیتند. این میشه که احلام و ابتلوا الیتاما، و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. سوره مبارکه نساء. این یتیمان رو امتحان کنید، آزمایش کنید، اگه اینا رسیدن به نکاح، دیدید به سن نکاح رسیدن، یعنی رشدی از اینها میبینید در اون حد، نه سن صرفا شناسنامی، یه رشدی از اینها میبینید، یه عقلانیتی از اینها میبینید، بعد میتونید اموالشون رو به خودشون بدید، دیگه شما سرپرستی مالشون به عهده نگیرید، خودشون تصرف در مالشون داشته باشن. بعد اونجا این بلغ النکاح رو شما میگید چی؟ میگید به حلم برسد، به احتلام برسد، یعنی به یه عقلانیتی برسه، به یه رشد عقلی برسه. حلم، احتلام، حلم به معنای عقلانیت. حالا مصدر تفعلش چی میشه؟ این حلمه میشه تحلم یا تحمل، میشه تحلم. تحلم یعنی خرد ورزی، یعنی حلم را به کار گرفتن. بله، اگر کسی خرد ورز باشه، اگر کسی از مناسبات در مناسبات اجتماعی با دیگران، در رابطه بین خود و خلق و مردمان، حتی در رابطه بین خودش و خداوند سبحان تحلم کنه، دقت کنید عزیزان، حلم به کار بنده، قطعا تحمل هم میکنه. یعنی تحمل و صبوری میشه از آثار و برکات تحلم. اگر انسان حلم داشته باشه صبور است. چرا؟ چون عقل به کار بسته میشه. بالاخره همون جایی که بیشتر میتونیم زود لمسش کنیم عرض میکنم، گستاخی کرده است، یک کسی نابخردی ناسزایی بر زبان جاری کرده، یه توهین مستقیمی به ما کرده است. سریعا هنگامی که شما این توهین رو دریافت میکنید و میشنوید، میدید به محکمه عقل، عقل شروع میکنه به پردازش و بررسی کردن. اگر تحلم کنیم چه اتفاقی میفته؟ یعنی رو از زاویه عقل نگاه کنیم، این رو از اون زاویه احساس و هیجان درونی نگاه نکنیم، هیجان ابتدایی. اگر تحلم کنیم سریعا میگید این چه عمل زشت و ناپسندی بود، چون عقل تحسین و تقبیح میکنه دیگه، تقبیح میکنه چه کار زشتی بود، کار حرف خیلی زشتی گفت به من. بعد بفرمایید حالا اگر تحلم کنید و خرد ورزی کنید، این اجازه رو به خودمون میدیم این حرف زشت رو ما برگردانیم و تکرار کنیم و بگیم به او؟ نه. لذا تحمل میکنیم. بعد از اینکه تحلم میکنیم، حالا تحمل میکنیم و رواداری میکنیم و جواب نمیدیم. نمیگیم کلوخ انداز را، پاداش سنگش زدی، ضربتی ضربتی نوش کن. نه، میگیم الان اگر این زده من بزنم، عقل ما میاد میگه بعد چی میشه؟ خود دومی رو میزنه، منم با دومی رو بزنم، بعد خب میبینید اینجا خونی به پا افتاد، به پا شد، ماجرایی پیش آمد. پس عاقلانه ای که من الان تحمل کنم، بعد فکر دیگری بکنم. این میشه چی؟ این میشه حلیم. این انسان میشه حلیم. انسانی که عزیزان در زندگی روابطش رو با دیگران بر اساس عقلانیت تنظیم میکنه میشه حلیم، که لازمش تحمل و رواداری و صبوریست. و چقدر زیباست. اجازه بدید من حالا ان ابراهیم لأواه حلیم همین جمله رو بگم، بعد استفاده کنم، میخوام از روایات استفاده کنم، من نکته زیبایی رو خدمت دوستان تمامش کنم. اما این که فرمود ان ابراهیم لأواه حلیم، ابراهیمی که تونست اونجا نسبت به آذر ابتداعا اون شیوه با آگوش گشاده رفتار کند، بعد هم با اون انقباض رفتار کنه و بیزاری از اون بجوید، به دلیل اینکه عواطف و احساسات او با عقلانیت او هماهنگ بود، هم مدیریت احساس داشت و عواطف، هم مدیریت تعقل و عقلانیت. راز توفیق پیامبران الهی آن است که عشقشون، عقلشون، عاطفه‌شون، عقلشون با هم کنار هم پایاپاست و هر دو رو مدیریت میکنن، هم احساسشون رو هم عقلانیتشون. لذا به جا هر کدام را که باید هزینه میکنن در انجام وظیفه و در مسیر زندگی خودشون. این از رازهای کامیابی اینهاست در مناسبتها و روابطشون که ابراهیم نماد کاملی بود. مسلمانان در رابطه با مشرکان، در رابطه با کافران، نکند احساس غلیان کنه تو وجودتون. جاییست که باید حلمتون بیاد و مدیریت کند عواطف و احساساتتون رو. ان ابراهیم لأواه حلیم این نمونه زیبایی رو ارائه کرد خدمت دوستان. حالا ببینید این حلم رو که اشاره کردم، که دعا میکنیم که خدا با آبروی قرآن و آبروی ابراهیم و آبروی پیامبر، به ذات خودش که حضرت حلیم است، به همه ما برکت حلم رو عنایت بفرماید انشاءالله. الحلم و نورون، همه اونهایی که میخونم همش سخنان امیرالمؤمنین است، در بست. الحلم نور جوهره العقل. حلم نوره. اگر انسان حلم داشته باشن روشن زندگیش و مسیرش. الحلم نور، اما جوهره العقل. جوهر یعنی چی؟ اون ماهیت و هویت اصلی آن عقل است، عقلانیت است. یک، پس حلم، این حلمی که میگیم، تحلمی که میگیم، مایه و جوهر اون عقل و عقلانیت. الحلم تمام العقل، اصلا اون اوج عقلانیت انسان اینه که انسان چی باشه؟ حلیم باشه، یعنی به کار بسته است عقلو. دیگه به وفور العقل یتوفر الحلم، به هر مقداری که میزان عقلانیت انسان بالا باشد حلم انسان فرا میرود، تعبیر امیرالمومنین. حالا از اینجا پا یه چیز دیگه پیش کشیده میشه. خب حالا برای رسیدن به این حلم و این عقلانیت، علیک بالحلم، امیرون میفهمن علیک بالحلم، بر تو باد به حلم، فانه ثمرت العلم، و بدون این حلم میوه درخت علم است، معرفت است. جالب شد، یعنی برای رسیدن به حلم حاجت به معرفت و علم است که بتوند این مایه های معرفتی و علمی عقل انسان رو پویا و فعال کند و حلم از اون متولد بشه. العلم و الاناعه و الاناته توامان تنتجهما علو الهمه، یا بگید تنتجهما، بله حالا به زبان نمیگردد کلمه به دلیل عرض بخد دوتا کلمه کنار هم، علم و اناعه. علم همون معرفت، اناعه تنی وقار آرامش، بفرمایید عدم عجله. هنگامی که علم با این مقوله جمع میشه، نتیجه این دو میشه علو همت انسان. نتیجه اون میشه علو، اون اناعه میشه همان حلم. علم و حلم با هم ترکیب میشه. قیل للامام حسن ابن علی، به وجود و مبارک امام مجتبی گفته شد مل حلم، یا ابن رسول الله حلم چیست؟ قال کظم الغیظ و ملک النفس، یعنی که انسان اونقدر عاقل باشه که بتونه غیظش رو کنترل کنه و غضبش رو کنترل کند و بداند که غضب کلید تمام شرور هست و مالک بر نفسش باشه. این انسان میشه حلیم. کمال، البته این سخن از حضرت، این یک جملهش از امام مجتبی بود، بقیه سخنان از امیرالمومنین، من جمله این آخرین کلامی که عرض میکنم. کمال العلم الحلم، اوج علم حلم است، و کمال الحلم و اوج حلم کثرت الاحتمال و الکظم، احتمال تحمل. نتیجه حلم میشه رواداری، این که انسان میتونه تحمل کنه. عزیزان من، خانم ها و آقایان، به عنوان یک کسی که در بطن جامعه داره با این اجتماع تو حوزش کار میکنه، تو دانشگاهش کار میکنه، تو بطن مردم کار میکنه، بنده امروز میبینم که آفت اصلی که تهدید میکند روابط اجتماعی ما را، روابط خانوادگی ما را، عدم تحمل است. که این عدم تحمل برمیخیزد از عدم تحلم بین این زوج جوان ما. تحلم نیست، لذا تحمل هم نیست، رواداری ندارن، نه هم رو، نه اونچه رو که میبینن، فقط خودشون رو دارن میبینن، منافع خودشون، خانواده خودشون رو، مادر من، پدر من، فامیل من، منافع من، شخصیت من، حق من، سهم من. هیچ تحمل میبینید متاسفانه اونچنان نیست که ریشه اون رو اگر نگاه کنیم، کالب و چکافی کنیم، پاتولوژی رو دقیق بشناسیم، به خاطر آن است که تحلم نیست. یعنی از اون زاویه عقلانیت به زندگی نگاه نمی کنن، مدیریت احساس نکردن، احساس غالب میشه بر عقلانیت. ذره از افواه دارن اما ثمره از حلیم ندارن، لذا نتیجه اون میشه که خیلی از امور فرو می پاشد.
بگذارید که ایام اقتضا میکند خدمت دوستان. خب روز اربعین بوده است، انشاءالله دوستان حوصله میکنن. من کمی یه جمله دیگه بخونم. خیلی عجیب است این ماجرایی که گاهی من به شکل دیگری گفتم. آقاییست بجیر ابن زهیر، ان بجیر ابن زهیر اسلمه، از مشرکان و اونچنانی نامدار مسلمان شد. فعلم اخوه کعب، کعب ابن زهیر برادرشه، دانست که این مسلمان شده. کعب ابن زهیر کیه؟ از برترین نامداران شاعران جاهلیت و بت‌پرست. فهمید که برادرش مسلمان شده. فکتب الیه رسالتن یعنبه یعنبه علی اسلامه و یبالغ فی التندید به، یک نامه براش نوشت، تمام سرزنش ها و ملامت ها رو بر این که مسلمان شده است در اون گنجاند. بعد کتب فی آخر رسالتی ابیاتا من الشعر، پایان نامش هم چند تا بیت شعر نوشت براش. اینم نوش جانه که مسلمان شدی. الا ابلغا انی بجیرا رسالتا، برید بدید به این بجیر نامه من رو. فهلک فی ما قلت بیهک هلکا، ببینم توی حرفایی که گفتم تکان میخوری. ففارخت اسباب الهدى و تبعته الا ای شیء ویله غیر کذیلک، همه چی داشتی چرا رفتی خودتو بدبخت کردی مسلمان شدی. الا مذهب، دیگه مجبورم بگم، الا مذهب لم تلف اما ولا ابا علیه ولم تعرف علیه اخندکا، رفتی پناه به خدا میبریم، رفتی به سوی یک مذهب و کسان بی پدر مادر و همه چیزو، من و برادرت رو همه رو از دست دادی بی شرف، رفتی به سوی جماعت این چنینی. خف و بجیر الى رسول الله، بجیر معطل نکرد، اومد خودش رسون مدینه. یا رسول الله این نامه برادر منه، اینم اشعاری که گفته علیه شما و اسلام و شما رو گفته است. فشکا اخاه و قرأ علیه شعره فتعلم النبی، بسیار متأثر شدن چون زبان برنده زهیر کارها میکرد این ابیاتش. و اهدر دمه، گفتن خونش هدر است، گفتن صاب النبی است، چنین ناسزایی رو به پیامبر کرده، مرادش پیامبر بوده است علیاذ بالله، دیگه من تکرار نمی کنم. فکتب الیه بجیر بذلک، نامه نوشت به برادرش کعب بجر که این شد ماجرا. و علمه و ان نبی آمد گفت ان نبی یقبل من جا علیه طائبن ولا یطالبه به ما عمله قبل الاسلام. اما این نکته رو بهت بگم، پیامبر یه روحیه‌ای داره که اگر کسی به درگاهش بیاد توبه کنه از گذشتش سوال نمیکنه، از من بشنو نشنیده بگیر. لما انتهى الكلام الى كعب فزع الى اسرته، قبول نکرد و رفت به طرف کسانش و خیش و قوم و قبیله، طلب منهم حمایته که منو در حمایت خودتون قرار بدید. چنین شده فلم یستجب الیه احدون، یکی جوابش نداد و نپذیرفت. دیگه دید چاره ای نداره، با در مصر الی المدینه، دیگه خودش رو رساند به مدینه. اما دونست چیکار بکنه. نزل زیفن عند الامام امیر المؤمنین علیه السلام، مستقیم رفت خونه علی، در بخانه علی رو کوبید، گفت یا ابوالحسن ماجرا این است. فاتابه الامام الى المسجد، امیرالمومنین با خودشون دستش گرفتند و آوردن وارد مسجد پیامبرش کردند. فقال له هازا، ندیده بود پیامبر رو تا اون روز، قال له هازا رسول الله، اون پیامبر است. قم الی و استأمنه، برو پیش پیامبر و امان بگیر. و برانه و نبی و رفع غیرته قائلا، رفت به رفت در سرش پایین و یا رسول الله انا کعب ابن زهیر، من همون شاعریم که گفتم امن ولا ابن، من همون شاعرم. و سب الیه رجل من الانصار، یک مرتبه یکی از انصار و یاران پیامبر شمشیر رو کشید، یا رسول الله دعنی و عدو بالله ازرب اونقه، بذارید همینجا گردنش بزنم خونش بریزم. نهره النبی، دست بند دعه، فقط جا تائبن، تائبن آمده است. وم برا کعب، کعب سرش پایین بود، اما فانشد رائحت هلتی مده به النبی، شروع کرد گفت آقا اون شعرمو میخوام جبران کنم با شعر. و یذکر خوفه و شدت وجله قائلا، شروع کرد اون بعتو ان رسول الله اوعدنی، شنیدم که پیامبر به من وعده مرگ دادند
ولعفو این در رسول الله معمولو، اما عف می دانم در نزد خداوند بیشتر در نزد رسول خدا بیشتر مورد پسند و شایسته است. مهلا هداک الذی اعطاک نافلت القرآن فیها مواعیز و تفصیل، دست بردار یا رسول الله از من و خون من، ای کسی که به تو قرآن را و به تو فضائل را و مواعظ را خدا بنداز. لا تأخذنی به اقوال البشاط ولم اذنب و این کسرت فی العقابیل، برا من خیلی حرف زدن، خیلی سخن گفتن، اما شما بزرگی اینها رو نمیشنوی. ان الرسول نور یستضاء به و صارم من سیوف الله مسلول، پیامبر نوری است که میتابد بر افق بشریت و شمشیر برنده ای است از شمشیرهای الهی. پیامبر فرمودند بس است. خلع علیه النبی، بلند شدن پیامبر، عبای دوششون رو برداشتن انداختن به دوش کعب ابن زهیر مهدور و دم که تائباً به نزد پیامبر آمده است. و قابله به مزید من الرضا و تکریم، و در نهایت تکریم و کرامت به او نشان داده. مظهری است ان ابراهیم لعواه حلیم، نشان می‌دهد هم تعوه پیامبر رو هم تحلم پیامبر را در اوج و زیبایی. خب من عرض میکنم خدمت دوستان عزیز انشاءالله، و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم، فلسفه این کار رو هم باز در آیه بعدی میخوانیم، بسیار آیات دلنشینیست. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان عرض میکنم. خواهد یه دعا بکنیم، خدایا با آبروی پیامبر، با آبروی قرآن، با آبروی ابراهیم، باز هم عرض میکنیم، ما را از حلم و برکات آن بهرمند بگردان. خب امروز واقعه این شکل گرفت عزیزان بر روی کره خاک که حقیقتا در جنس و نوع خودش بی نظیر و بی بدیل است. دیشب آغاز اربعین رو خدمت عزیزان از جابر بن عبدالله انصاری و خط رسم رو اشاره کردیم که سرمشق اون رو چگونه برای مسلمانان و شیعیان خود اهل بیت ترسیم کردند، سیر رو مشخص کردند، سخن امام عسکری رو هم گفتم. اما واقعی که امروز اتفاق افتاد به نظر من یک اجتماع، دو اتحاد، سه انسجام از دل اون متولد شد. یعنی اجتماعی که نه ملیست نه منطقی است، بلکه در سطح کلان جهان بشری است، از پنج قاره انسان ها کنار هم تجمع می کنند و تجمع کردند. در این جمعیت میلیونی، قریب 20 میلیون بگید، آخرین آماری که بالاخره تا این امشب رسید، در کنار این اجتماع شما اونچه را که میبینید اتحاد میبینید، یعنی اتحاد نژادها، رنگها، مذاهب و حتی ادیان خودنمایی میکنند. سوم یه انسجامی میبینید، یعنی جماعتی که اینها رو یه چیزی منسجمشون و پیوندشون به هم میکنند. در مناسبات اجتماعی، در علوم اجتماعی، عامل انسجام رو کسانی مانند ماکس وبر علم میدانند، ساینس میدانند، کسانی مانند زیمل مال میدانند و ثروت میدانند، سرمایه میدانند، کاپیتال و کاپیتالیست میدانند، کسانی سنت میدانند، و در علوم اجتماعی این بحث ها شده است. اما اون انسجامی که اینجا وجود داشت با چه چیزی این انسجام شکل گرفت؟ ان ابراهیم لعواه حلیم، با اوج سرآمد و کارآمدی عواطف و احساس و غلیان محبت، و در کنار اون عقلانی، یعنی اون عامل انسجام این میلیون ها انسان که این واقعه شکل گرفت و این سه حقیقت و سه نکته از دل اون متولد شد، در حقیقت اون عامل انسجام چیزی نیست جز اون شور، عشق و و محبتی که احب الله و من احب حسینا، به تعبیر پیامبر خدا دوست می‌دارد آن کسی که حسین رو دوست می‌دارد، که جوهر این ارتباط حب است. اون عامل انسجام اونها نیست، اینجا این محبت است، عشق است، این حب که حل دین الا الحب، جوهر دین محبت است، به پشتوانه اون عقلانیتی که تجویز میکند این عشق رو، و میشه عشق مباح، عشق مجاز، و دلها رو به هم نزدیک میکنه. من یه جمله ظریفی رو میخوام خدمت دوستان بگم، بعد اون که دیگه چیزی هم نخونم خدمتون، روز اربعین همین جمله کافیست که عرض میکنم. سید الشهدا حرکت کرد عزیزان، از مدینه برون آمد، در وصیت نامه نوشت انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. اللهم صل على امام. نشان دادن که برچی اومدن و کی مقابلشونه، تعرف الاشیاء و ازدادها، سه گروه مقابل سید الشهدا بودن و مخالف حرکت سید الشهدا، و تمام مواجهان سید الشهدا این سه گروه بودن که از دل اون کربلا برون آمد و شهادت حضرت. یک، نظام سلطه و قدرتمدار و صاحبان زوری که یزید ابن معاویه نماد آن است، که نه حسین ابن علی اونها رو تحمل میکند نه اونها حسین ابن علی را، به گونه ایست که انی لا ار الموت الا سعاده بل حیات ما الظالمین الا برما، مرگ برای من سعادت است و زندگی با این ظالمان برای من پشیمانی، نکبت و پلشتی و تحمل نمی کن. اونها هم حسین را تحمل نمی کنند، ازا دستورشون دادن، کارشون کرد. یک، میبینید زورمدار و نظام سلطه است که مقابل سید الشهدا است. دو، دنیا طلبان و شهوت پرستانی هستند که با فکر حسین ابن علی به آمر و بالمعروف انها عن المنکر انیم نمرا خوش اشهرن ولا بترن، من با منطق من دنیا پرستی و شهوت پرستی و اینها سازگاری نداره. خواب آرام اینها رو حسین ابن علی به هم میزند، آرامش و لذتشون به هم میخوره، لذا اینها حسین رو تحمل نمی کنن و آماده ان تا خون حسین ابن علی رو بریزن. گروه دوم. گروه سوم کسانی هستند که فتوای به قتل حسین ابن علی میدهند، تزویر مدارانی که در پس نقاب دین هم پنهانند، مانند شریح قاضی. حقدها و کینه های به حسین، برادر حسین و پدر حسین و اهل بیت رو در دل دارن، امروز روزی است که آشکار کنند، اما در اون پس نقاب تزویر شد. این سه گروه دست در دست هم دادن، کربلا متولد شد عزیزان، و سر مبارک سید الشهدا بر فراز نیزه رفت. امروز هم کسانی که با این اتحاد و انسجام و چنین اجتماعی در طی این سالها مقابله کردند، امسال هم به بالاترین امکاناتی که داشتن مقابله کردند که شکل نگیرند، نمایندگان همون سه تفکرند که اصل عاشورا رو به پا کردند. یعنی در حقیقت صاحبان سلطه دنیای امروزن که نمیتونن این اجتماع و این انسجام رو و این اتحاد رو برتابن، و نمیتوانن، چون میدونن از سل این سه کلمه چی در میاد، زنده شدن تمام تفکرات حسینیه دیگه، چیز دیگه نیست که مولود این، زنده شدن این خونه، جوشیدن دوباره این خونه، لذا تحمل نمیکنن. حالا میخواد سردمدارشون شش لول بندهای کاخ سفید باشن یا دیگران باشن. گروه دومی که مقابلند اون دنیا پرستان و شهوت پرستی هستند که در زیارت اربعین میخونید لا اله الا الله. ببخشید من عذرخواهی کردم خدمت دوستان امروز، اگر اربعین سید الشهدا نبود باز نمیکردم این مقوله رو، و به جایی میرسد که میفهمد بنزی که من هنوس بزل محجته فیک، حسین خونش رو داد خدای در راه تو که انسانها رو بیدار کنه، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الظلامه، انسانها رو از جهالت و گمراهی برون بیارد. قد تواضع علیه من قرته الدنیا و با حزه بالارض للادنا، و کسانی مقابلش ایستادند که اینها دنیا فریبشون داده بود، اسیر شهواتشون بودن، و حسین ابن علی خواب خوششون و نیش و نوششون رو به هم میزد.
حالات اونها رو، لذا تعامل نکردم. امروز هم صاحبان زر که در پس نقاب‌های زیبا و شیک و لوکسی پنهان شدن، مخالف سید الشهدا، مخالفان حقیقی حرکت سید الشهدا، مخالفت خودشون این روزها هم ابراز کردن، اما اصلحشون طبعا این صاحبان زر و شهوت رسانه‌هاشونه دیگه، که باید گفت سردمدار اونها بدون تردید فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، قبلا ما رو ریفیوز کردند اونها گذرنامه ما را، نیست مگر بنگاه خبر پراکنی لجن و کثافت لندن که پشت این نقاب پنهان و تمام حقدهای خودشون رو، اگر یه گربه‌ای رو کسی پس کلش بزنه به عنوان آدم، به عنوان حیوان آزار، جزء متن اصل تیتر اول خبرشونه، ده نفر یه جا جمع بشن به هر دلیلی حرفی بزنن، تیتر اول خبر اونها تو این مملکت. اما قریب 20 میلیون انسان هیچ، گویا اینا پشند، گویا اینا مگسن، اصلا دیده نشدند با تمام کثافت و رذالت شهوانی و دنیا پرستیشون و کار خودشون میکنه. و گروه سوم بقایای آل زیاد و آل مروان و آل ابی سفیان در زیر بیرق لا اله الا اللهشون، تکفیری های وهابی دلارهای نفتی، دقیقاً همون حرکت رو میبینید اگر انصاف در میان باشد. حقایق روشن، اما اراده الهی اینه که مشاهده میکنی، اراده الهی اینه که اونچنان این دلها رو خدا به هم نزدیک کند که اون بیچاره بیوضاعت بدون سرمایه هر چی داره انتظار اربعین بکشه که بگذاره کف دستش. من تصویر اون دختره که 6-7 ساله پا برهنه رو که یه دانه تخمرغ رو روی دونه نون گذاشته بود، اینطوری گرفته بود و تهنا میکرد کسی از دستش بگیرد، وقتی میدیدم خجالت میکشیدم از خودم. اینطور دلها رو سید الشهدا به هم نزدیک میکنه. ولو صاحبان کاخ سفید و عرض به خدمتون باتینکام رو نمیدونم، عرض به خدمتون ریاض و غیره نخواهند، اما اراده الهی این است که میلیون ها انسان تو اون سرزمین و میلیون ها انسان در سراسر کره خاک امروز همه باز هم پاسخ حلمن ناصرن یعنی سرونی رو از عمق جان دادن و گفتن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به دم المظلوم العطشان القریب استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیة و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا، واجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.